بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. خدا را شاکر و سپاس گذاریم، توفیق نصیب شد محضر سروران عزیز و ارجمند برسیم. مبلغان و معلمان و مربیان حوزه تعلیم و تربیت در سطح کشور، عرضم به حضور شما، بحث ما در مساجد الگو و نمونه بود و عرض کردیم در جلسات قبل که خدا توفیق داد ظرف چند سال ما یک برنامه مفصلی رو برای بررسی دلایل و عوامل موفقیت مساجدی که تونسته بودن به یک جایگاه مطلوب و الگویی برسن در بیش از 29,000 مسجد در سطح کشور، این بررسی ها انجام شد و اون مجموعه از دلایل و عوامل موفقیت این مساجد جمع‌آوری شد در قالب یک طرح و در قالب چند سرفصل و چند عنوان که در این جلسات به صورت مجمل مختصر بخشی از اون تجربه میدانی و توضیحات مختصری پیرامون اون محضر سروران عزیز و ارجمند ارائه شد و ارائه میشه انشاءالله. یکی از عواملی که فوق العاده مؤثر بود و فوق العاده تعیین کننده بود در ایجاد مسجد الگو و تحقق مسجد تراز و مطلوب انقلاب اسلامی، موضوع وحدت و همدلی بر همه ارکان و نهادهای موجود در مسجد با هم و با مردم بود. اون طرف قضیه، یعنی ما مسجدی رو ندیدیم که بخواد موفقیتی کسب کرده باشه بدون وحدت و همدلی، و مساجدی رو که نوعاً دیدیم دچار آسیب و مشکل و اشکال و رخوت و سستی و بعضاً تزلزل و ضعف در جمعیت و مخاطب بودن، از دلایل عمدهش مسئله تفرق و تشتت و چند دستگی و مسائلی از این قبیل بود. نوع مساجدی که مساجد کم اقبال، کم فروغ، کم فایده، کم اثر بودن، وقتی که وارد می شدیم می دیدیم یکی از دلایل عمدش مسئله تفرق و تشتت، و اون عده از مساجدی که از یک وحدت و همدلی برخوردار بودن، اون مساجد به موفقیت های فوق العاده بالایی رسیده بودن. طبیعتا مسجد رو وقتی بررسی می کردیم از مساجد موفق رو، که به چه نحوی این وحدت و همدلی رو در مسجد ایجاد کرده بودن، یه سری عوامل مشترک بود. مثلا در رابطه با بسیج مسجد، هیئت امنای مسجد، اون هیئت مسجد، عرضم به حضور شما، کانون فرهنگی مسجد، کتابخانه مسجد، خیریه مسجد، قرض الحسنه مسجد و مجموعه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، خدمت رسانی که در مسجد وجود داشت، یک چند تا عامل مشترک بین همه بود و یک سری عوامل اختصاصیه به هر مجموعه. از عوامل مشترک بحث وحدت مدیریت بود، یعنی همه در مسجد به این تفاهم رسیده بودند که اگر ما هر کداممون در نهاد خودش هم بخواد موفق باشه، ما اگر در یک محیط واحد وحدت مدیریت نداشته باشیم، هیچ کداممون موفق نمیشیم. یک وقت ما هر کداممون یک محیط مجزا داریم، بله در محیط مجزا می شود مدیریت های مجزا داشت، ولی اگر یک مجموعه، یک محیطی از یک وحدتی برخوردار بود، این که داریم میگیم وحدت در محیط، معناش این نیست که مثلا بسیج یا هیئت و منایا دیگران یه اتاقی اختصاصی برای خودش نداشته باشه، بله اون میتونه داشته باشه، ولی اتاق اختصاصی داشتن معناش محیط مجزا نیست. کل هویت مسجد از شبستان مسجد گرفته تا همه، عرضم به حضور شما، اون همه رقبات مسجد، اینا یک هویت داره. این یک هویت میبایست تابع یک مدیریت باشه، و به تعبیری که حضرت آقا فرمودن امام جماعت مسجد رئیس مسجده. خب این تدبیر ولی امره، این تدبیر امام جامعه است. اگر هر کسی، هر مجموعه، هر نهادی به معنای واقعی کلمه بخواد در چارچوب نظام ولایت حرکت بکنه، این تدبیر رهبری رو میبایستی نصب العین خودش قرار بده. خب این یه مسئله، بحث وحدت مدیریت. نکته بعد، یک وقت بحث وحدت مدیریت داریم در شکل و در ظاهر و مثلا در رعایت اون قواعد تشکیلاتی و دیپلماسی، یک وقتی این وحدت و وحدت مدیریت تبدیل به وحدت همدلی میشه. یعنی ما مسجدی رو موفق دیدیم که رابطه همدلی، اخوت و برادری در این مسجد حاکم بود، نه فقط وحدت شکلی بود، وحدت قلبی وجود داشت در این مسجد و نهادها و مجموعه های مختلف این مسجد یک چنین پیوند عمیق قلبی و دلی با هم دیگه داشتن. نکته بعد، این مجموعه هم افزا عمل می کردن. هر مجموعه تلاشش بر این بود که به اون مجموعه دیگری کمک بکنه. اینطور نبود عمل کرده این مجموعه ها که هر مجموعه بگه من خودمم، کار من ربطی به دیگران نداره، مثلا من بسیجم، من هیئت امنام، من کانون فرهنگیم، من کتابخونم. همه سعی می کردن هم افزا با هم دیگه عمل بکنن و به یک نحوی به هم کمک بکنن، به مأموریت های هم دیگه کمک بکنن. این هم یکی از عوامل موفقیت مشترک بود. و یک مسئله هم تقسیم کار بود، یعنی در عین وحدت مدیریت، در عین حالی که اون همدلی بود، در عین حالی که اون عرضم به حضور شما همه جهات هم افزایی بود، ولیکن یک خطوط فاصلی و یک تقسیم کاری برای اینکه انرژی ها هدر نره، برای اینکه تداخل کارها صورت نگیره، برای اینکه بعضی از کارها رو زمین نمانه و بلا تکلیف بعضی از موضوعات نمانه، یک تقسیم کار منطقی بین مأموریت و هویت هر نهادی اتفاق افتاده بود که همه سعی می‌کردن به اون حدی از کار که در مسجد براشون تعریف شده بود ملتزم و مقید باشند که بتونن از فرصت‌ها استفاده بیشتری بکنن و خلأهایی به وجود نیاد یا احیانا خلأها رو پوشش بدن. مثلا در باب بسیج مسجد، در باب بسیج مسجد مساجدی موفق بودن که توانسته بودن تطبیق بدن رسالت بسیج مسجد رو بر رسالت مسجد. یعنی مسجد چه رسالتی داره از باب جماعت، از باب دیندار کردن مردم محل، دعوت مردم محل به مسجد، اون خدماتی که مسجد میباید در سطح محل بده، که ان این که مسجد یک نحو مشاعی بود و بسیج رسالتش بر رسالت مسجد منطبق بود. یعنی اونجایی که بسیج مسجد، ما این رو حالا در زمانی که در خدمت دوستان بسیج در برنامه های صالحین، برنامه های دیگه پیگیری می کردیم، مواجه شدیم با این مسئله. اونجایی که بسیج مسجد رسالت خودش رو رسالت مسجد می دونست، هم اون بسیج موفق بود، هم مسجد موفق بود. اونجایی که بسیج رسالت خودش رو رسالت مسجد نمی دونست، می گفت مسجد یک رسالتی داره، مثلا من هم رسالتم تلقی بعضی این بود که مثلا ما پایگاه بسیجیم، تلقیشون این بود که یه واحد نظامی یا انتظامی هستن که یه مثلا پستی، یه گشتی، یه ایس بازرسی، یه چنین چیزی رو میبایستی برای خودشون تعریف بکنن، و مسجدم که رسالتش نماز و هیئت و برنامه و سخنرانی و مسائل از این قبیله و این ربطی به بسیج نداره. و حتی احیانا بعضا مشاهده میشد که در ساعت‌های نماز و جماعت مثلا در پایگاه بسیج برنامه هایی برگزار می شد، حالا برنامه های مختلف، جلساتی یا مثلا مسائل مختلفی که بعضا دوستان حالا در پایگاه بودن در مسجد حضور پیدا نمی کردن، یا احیانا حتی اگرم در پایگاه نبودن، پایگاه تعطیل بود، مثل یک نمازگزار متعارف این رو وظیفه خودشون نمی دونستن که در نمازهای مسجد می بایست حضور پیدا بکنن. اونجایی که این تفاهم حاصل شد و بسیج مسجد رسالت خودش رو رسالت مسجد تعریف کرد و مسجد، امام مسجد، هویت مسجد تونست این رسالت رو برای بسیج جا بندازه و همچنین اونجایی که مسجد رسالت خودش رو رسالت بسیج تعریف کرد و مسجد هم گفت من هم یک پارچه بسیجم، مسجد کلش پایگاه بسیجه، مسجد کلش هویت بسیجه، وقتی این رسالت ها بر هم دیگه منطبق شد اون موقع یک تحول فوق العاده ای در این مساجد به وجود آمد. حالا هم که به حمدالله در این سنوات اخیر یک رویکرد تربیتی و یک رویکرد فوق العاده ارزشمندی در بسیج مساجد به وجود آمد تحت عنوان حلقه های تربیتی صالحین. این حلقه های تربیتی صالحین یک فرصت طلایی برای مسجده، یعنی بسیج مسجد میبایستی جهتگیریش و رویکردش به سمت جذب جوانان و نوجوانان و ایجاد حلقه های تربیتی، معرفتی، اخلاقی، نقش‌آفرین در صحن مسجد، متصل به جماعت مسجد، در امتداد مسجد میبایستی برای خودش تعریف بکنه. امروز هویت پایگاه بسیج ما یک هویت تربیتی، یک هویت فرهنگی، یک هویت دینی پیدا کرده، علاوه بر اینکه اس و اساس تأسیس بسیج هم که توسط حضرت امام اتفاق افتاد برای همین معنا بوده، ولی در یک مقاطعی غفلت شد از این رسالت. حالا به حمدالله این هست، البته قبول داریم یه جاهایی این کم فروغه، یه جاهایی نه خیلی فعاله، ولی اون چیزی که امروز بسیج کشور از پایگاه بسیج مسجد و محله خودش میخواد اینه، به اندازه‌ای که ائمه جماعات و سایر دستندرکاران مسجد کمک بکنن به این هویت بسیج مسجد، طبیعتاً این کمک به مسجد شده و این تطبیق رسالت بسیج بر مسجد اینجا صورت گرفته. این یک مسئله. یک مسئله دیگه عضویت و نقش‌آفرینی تمامی اهل مسجد در بسیج مسجده. ما جالب بود با یک مسجدی مواجه شدیم که امام جماعت یه جورایی تشویق کرده بود و ملزم کرده بود همه اهالی مسجد رو بلا استثناء میبایستی عضو بسیج مسجد بشن. بعد جالب بود که 3 گروهان درست کرده بود این بزرگوار، گروهان حبیب ابن مظاهر، گروهان علی اکبر و گروهان قاسم ابن الحسن و اینها، که تقسیم که بزرگترا به عنوان گروهان حبیب ابن مظاهر، جوانترا به عنوان گروهان علی اکبر و کوچکترا و نوجوانان به عنوان گروهان حضرت قاسم ابن الحسن. یعنی میگفت که هیچ کس نمیبایستی خارج از این چارچوبی که حالا مثلا مطلوب بسیجیان مسجد هم این بود که در قالب یک گردان سازماندهی بشن اهالی مسجد، امام جماعت مسجد آمده بود همه اهالی مسجد رو یک چنین پیوندی و یک چنین ارتباطی با پایگاه بسیج مسجد براشون برقرار کرده بود. یا نکته بعد در رابطه با بهره‌گیری از ساختار و به ابتکاری که در برگیرنده اون تنوع و تکثر موجود در مسجد باشه، در پایگاه‌هایی که پایگاه موفق بودن در مساجد ما این رو بالعیان مشاهده کردیم که این پایگاه‌ها اکتفا نکرده بودن به اون ساختار ابلاغی که براشون از سلسله مراتبشون آمده بود، اون رو خط کف و حد اقلی برای خودشون تعریف کرده بودن و یک ساختار به علاوه ای هم تعریف کرده بودن که بتونن همه ظرفیت های مسجد با پایگاه بسیج ارتباط برقرار بکنن. بعد در این پایگاه ها مدل فرماندهی به سبک رهبری و مدیریت به سبک مدیریت ولایی بود. اونجایی که پایگاه بسیج تونسته بود ارتباطش رو با اعضای پایگاه، با اهالی مسجد، نه به نحو یک طرف فرماندهی، الزام، اجبار، دستوری اینجوری تنظیم نکرده بود، بلکه با عشق و محبت و یک ارتباط حبی و ولایی تعریف کرده بود، فوق العاده اثر بخشی و اثرگذاری این پایگاه بیشتر شده بود. ما در بخش قابل توجهی از این مساجد مواجه شدیم با این معنا که امام جماعت مسجد یا رسماً فرمانده پایگاه این مسجد بود که فوق العاده موفق بود، یا اینکه اگر هم رسماً فرمانده این پایگاه نبود چنان فرمانده پایگاه با امام جماعت هماهنگ، همدل و مرتبط بود که ان این که امام جماعت فرمانده بود، ولو علی ظاهر فرد دیگری فرمانده اون پایگاه بود، ولی اون پایگاه میگفت، اون فرمانده میگفت که من خودم رو جانشین امام جماعت میدونم و امام جماعت رو فرمانده خودم میدونم. یه برخورد خوبی و یه عقلانیتی هم ما در اون شهرها در مسئولین حوزه های بسیج، در مسئولین نواحی بسیج دیده بودیم که اونها هم جهتگیری و سمت و سویی که داده بودن به اون پایگاه ها در رعایت شأن و منزلت و جایگاه امام و ارتباط با مسجد، این هم عامل خیلی تعیین کننده ای بود. نکته بعد تناسب و تطبیق ابلاغیات و برنامه های سازمانی از طرف سلسله مراتب با برنامه های مسجد بود. پایگاهی که این ذوق و خلاقیت و ابتکار رو به خرج داده بود که چطور برنامه هایی که بهش ابلاغ میکنن با مسجد اینها رو تطبیق بده، با مسجد تنظیم بکنه اینها رو، و نگه مثلا من چون یک ابلاغی بهم شده با برنامه های مسجدم تطبیق نمیکنه، من موظف هستم که برنامه های خودم رو اجرا بکنم، به برنامه های جاری مسجد هم ربطی نداره برنامه های من. این تطبیق و این متناسب سازی، این تطبیق رسالت بسیج بر رسالت مسجد فوق العاده در موفقیت اون پایگاه و در موفقیت اون مسجد تأثیرگذار بود. مسئله بعدی موضوع کانون فرهنگی اون مسجد بود. حالا کانون فرهنگی که معمولا کتابخانه ها زیر مجموعه های اون، عرضم به حضور شما، کانون های فرهنگی هستن. حالا بعضی جاها کتابخانه ها مستقل بودن، بعضی جاها تحت عنوان همین کانون های فرهنگی ارشاد و امثال این موارد عمل میکردن. سالن و مطالعه، برنامه های فرهنگی عمومی از قبیل مسابقات و مسائل از این قبیل به گونه ای طراحی شده بود که با بسیج مسجد، با امام جماعت مسجد، با عموم مردم مسجد انقدر اینها هماهنگ بود و حتی در یه جاهایی جلسات مثلا مطالعه، برنامه های مسابقات مختلف رو تقسیم کار شده بود که کانون فرهنگی مسجد اجرا بکنه، بعضی دیگر از برنامه ها رو بسیج اجرا بکنه. ما در بعضی از مساجد موفق که خیلی اینها راندمان مطالعه رو بالا برده بودن در اون مسجد، دیدیم که کتابخانه مسجد رو منتقل کرده بودن به صحن مسجد، به پایین، و کتاب‌ها رو در معرض مردم قرار داده بودند. مردم میتونستن زودتر از موعد نماز بیان در مسجد. کتابدار و اینا هم نداشت، همه قفسه‌های کتابخانه هزاران کتاب در اختیار مردم بود که مردم میامدن کتاب برمی‌داشتن، در صحن مسجد مینشستن، گوشه گوشه مسجد مطالعه میکردن در وقت نماز یا بعد از نماز. کسانی که میخواستن بعد از نماز، حالا بعد از ذکر و دعا و توسلاتی که داشتن، میخواستن یه قدری مطالعه بکنن، میامدن از کتابخانه کتابی برمی‌داشتن و استفاده میکردن. همچنین در رابطه با موضوع هیئت مسجد، هیئت‌هایی که ما در این مساجد دیدیم، هویت هیئت یک هویت مسجدی بود. هیئت هویت خودش رو در مسجد تعریف کرده بود، چون قطعاً مکان در ضریب دادن به اثر بخشی برنامه هیئت فوق العاده تعیین کننده است. هویت این هیئت یک هویت مسجدی بود، معرفت محور بود این هیئت. از مداحانی که استفاده می‌شد که این مداحان صاحب مبنا هویت دینی، ولایی و انقلابی داشتن، جوان پسند بودن، شور و هیجان این هیئت مبتنی بر معرفت بود و در اون هویت خانه خدا خودش رو تعریف کرده بود. و حتی مثلا هیئت امنای اون مسجد، هیئت امنای اون مساجد به گونه ای بود که همه مجموعه های مسجد در هیئت امنا نقش داشتن، نماینده داشتن، خواهران نماینده داشتن، بسیج نماینده داشت، هیئت نماینده داشت، همه ارکان مسجد، یعنی به معنای واقعی کلمه هیئت امنا هیئت امنای مسجد بود و یک جامعیت و یک شمولیتی داشت این هیئت امنا. این مجموعه های داخل در مسجد با همدیگه، همونطور که در مشترکات عرض کردیم، همدل و همفکر و همرفتار و همجهت بودن. اینطور شده بود که این مسجد به اون مسجد طراز و به اون مسجد مطلوب تونسته بود خودش رو برسونه. اینها هم یکی از عواملی که عرض کردیم باعث موفقیت این مساجد شده بود. عوامل دیگری هم هستن که انشالله در جلسات بعد خدمتون ارائه خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.